ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، در این اولین روز از مرداد ماه میزبان شما هستم در 30 دقیقه آتی با مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. پیش از هر چیز اما تازه ترین خبرها رو بشنویم با هم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. شمار زیادی از چهره‌های پرنفوذ دموکرات‌های آمریکا با تمجید از تصمیم جو بایدن برای کناره‌گیری از رقابت‌های ریاست جمهوری از عملکرد او قدردانی کردند. برخی از این چهره‌ها از جمله بیل کلینتون، هیلاری کلینتون و فرماندار کالیفرنیا حمایت خود از نامزدی کامالا هریس را اعلام کردند. اما برخی دیگر از جمله باراک اوباما، نانسی پلوسی و چاک شومر فعلا نامی از خانم هریس نبردند. کامالا هریس با قدردانی از حمایت جو بایدن بلافاصله تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرد و به گزارش CNN گفتگوهایی با رهبران دموکرات‌ها در کنگره داشت. در همین ارتباط کرملین میگوید دستیابی به اهدافش در اوکراین در مقایسه با خبر کناره‌گیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از اهمیت بیشتری برخوردار است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت هنوز تا انتخابات آمریکا 4 ماه مانده که دوره‌ای طولانی است و میتواند شاهد تغییرات فراوانی باشد. با وجود پشتیبانی گسترده و بی‌قید و شرط دولت جو بایدن از اوکراین، ولادیمیر پوتین چندین بار ادعا کرده که او را به دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد. و پس از وقفه 8 ساله در روابط دیپلماتیک ایران و سودان با معرفی سفیر، روابط سیاسی خود را اثر گرفتند. حسن شاه حسینی سفیر جمهوری اسلامی در پورت سودان با عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و رهبر بالفعل این کشور دیدار کرده. از زمانی که خارتوم پایتخت سودان صحنه درگیری شدید بین دو نیروی متخاصم در جنگ داخلی شده، حکومت سودان مقر خود را به پورت سودان در دریای سرخ منتقل کرده. و نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش همواره متحد قدرتمند آمریکا خواهد بود. بنیامین نتانیاهو در آستانه سفر به واشنگتن گفت صرف نظر این که چه کسی به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب شود، اسرائیل همواره قوی ترین متحد ایالات متحده در خاورمیانه خواهد بود. و در خبر دیگر، منابع حقوق بشری گزارش دادند در روزهای شنبه و یک شنبه دست کم 9 نفر در شیراز، کرج و کرمانشاه اعدام شدند. بنابر گزارش‌ها 4 تن از این افراد روز یک شنبه به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. یک روز پیش از آن نیز 3 مرد و 1 زن به اتهام‌های قتل و تجاوز در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده بودند. و سعید راد، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران، در پی یک دوره بیماری درگذشت. احمد سعید حق‌پرست راد با نام هنری سعید راد فعالیت سینمایی خود را پیش از انقلاب شروع کرد و در سال 63 هم با بازی در فیلم عقاب‌ها به شهرتی دوچندان رسید و سپس برای سالها ممنوع تصویر شد. سعید راد از سال 1354 تا 1374 همسر نوشافرین بود. آقای راد از ازدواج دوم خود 2 فرزند داشت.
ممنونم مهران. مهران کریمی بود همکارم با تازه ترین خبرها با شما. تازه ترین خبرها و جزئیات بیشتر در مورد خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. فقط هم خبر نیست، گزارش‌های تحلیلی، تحقیقی، مصاحبه‌ها در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و هر اونچه که دوست دارید در وبسایت ما قابل دسترس است. اما اونچه که در این مجله خبری تحلیلی پیش رو داریم در دقایق آینده. از کنارگیری جو بایدن از انتخابات آمریکا و احتمال جایگزینی کاملا هریس گزارش خواهیم داشت. سراغ مبادلات تجاری ایران و چین و تراز تجاری ایران در این زمینه خواهیم رفت. از گرمای شدید و اثراتش بر جسم و روح و روان آدم‌ها گزارش خواهیم داشت و همچنین از عیسی ابراهیم زاده که مقام‌های قضایی علی‌رغم وضعیت وخیم جسمی و سلامتیش اصرار دارن به زندان برگرد. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی. همونطور که اشاره کردم، با انصراف جو بایدن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حالا بسیاری از دموکرات‌ها از کامالا هریس معاون او برای رقابت با دونالد ترامپ حمایت می‌کنند. تنها ساعتی پس از بیانیه رسمی آقای بایدن، موج قابل توجهی از کمک‌های مالی روانه حزب دموکرات شده. هرچند هنوز نامزدی خانم هریس قطعی نشده، اما میشه او رو جدی‌ترین گزینه جانشینی بایدن برای حضور در انتخابات آبان ماه در نظر گرفت. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
بعد از هفته‌ها تلاش از سوی افراد ارشد و برجسته در حزب دموکرات، بالاخره جو بایدن متقاعد شد به کمپین انتخاباتی خود پایان دهد و طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که در انتخابات آبان ماه نامزد نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در متنی که در حساب خود در شبکه ایکس منتشر شده نوشت:
در حالی که قصد من این بود دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوم، اکنون معتقدم که به نفع حزب و کشورم است که کنارگیری کنم و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور در زمان باقی مانده تمرکز کنم. من می‌خواهم از معاون رئیس جمهور کامالا هریس به خاطر اینکه در تمام این مدت یک شریک فوق‌العاده در کار برای من بوده تشکر کنم.
احتمالاً نقطه عطف سقوط کمپین انتخاباتی بایدن بعد از نخستین مناظره او با دونالد ترامپ رقم خورد، جایی که حواس پرتی‌های آقای رئیس جمهور به شدت دموکرات‌ها را نگران کرد.
President Trump. I really don't know what he said.
من اصلا نفهمیدم اون تو بخش پایانی صحبتاش چی گفت. فکرم نمی‌کنم خودشم فهمیده باشه.
I don't think he knows what he said either.
بایدن در ادامه در یک توییت دیگر رسما از معاون خود کامالا هریس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. هریس هم در واکنش اعلام کرد که مفتخر به حمایت رئیس جمهور است و قصد دارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب کند.
Well, this here is the one.
خب ما مهمترین، پرپیامدترین و حیاتی ترین انتخابات در طول زندگی خود رو در پیش داریم.
هرچند حمایت بایدن از هریس میتواند امتیاز بزرگی در مسیر کسب نامزدی حزب دموکرات برای او باشد، اما لزوماً به معنای نهایی شدن کاندیداتوری او نیست. کنوانسیون ملی حزب دموکرات باید در جلسات 4 روزه خود از 29 مرداد تا اول شهریور درباره نامزدهای بالقوه رأی‌گیری کنند تا در نهایت مشخص شود در آبان ماه چه کسی رو در روی دونالد ترامپ خواهد ایستاد. بسیاری در حزب دموکرات همین حالا هم از نامزدی هریس حمایت کردند، مثل بیل و هیلاری کلینتون. در مقابل کم نیستند کسانی که دست کم فعلاً نامی از گزینه مد نظر خود نیاورده و صرفاً از بایدن به دلیل از خودگذشتگیش تشکر کردند، مثل باراک اوباما، چاک شومر و نانسی پلوسی. علاوه بر اینها چندین نفر از رقبای بالقوه کلیدی هریس خیلی زود از او حمایت و عملاً از صحنه کنار رفتند، مثل گوین نیوسام، جاش شاپیرو و پت بوچج.
آیا ما به آزادی اعتقاد داریم؟ آیا ما به فرصت‌ها اعتقاد داریم؟ آیا ما به وعده آمریکا اعتقاد داریم؟
هریس به عنوان یک زن آفریقایی تبار، در صورتی که بتواند در نهایت ترامپ را شکست دهد، به نخستین زنی تبدیل می‌شود که توانسته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شود، چیزی که در سال 2016 هیلاری کلینتون از رسیدن به آن ناکام ماند و در مقابل همین دونالد ترامپ رقابت را واگذار کرد. ترامپ خیلی زود به کنار رفتن بایدن واکنش نشان داد و در پستی در شبکه اجتماعی خود به نام تروس سوشال نوشت که بایدن نه آمادگی ادامه دادن به کارزار انتخاباتی خود را داشت و نه هرگز آمادگی خدمت به عنوان رئیس جمهور آمریکا را داشته است. او حالا باید منتظر بماند تا احتمالاً حدود یک ماه دیگر رقیب خود در انتخابات را بشناسد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید، اما همینجا بریم سراغ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که در همین زمینه تحلیلش رو با ما در میون گذاشته.
کنارگیری آقای بایدن دقیقاً یک تحول سیاسی هست در امریکا، برای اینکه اگر به تاریخ هم برگردیم، در سال 1968 رئیس جمهور وقت آقای جانسون اعلام کرد که کاندیدا نخواهد بود برای انتخابات مجدد، البته نه به این دیر هنگامی آقای بایدن، ولی خب همون تأثیر رو داشت. اما چیزی که اینجا الان فرق میکنه این هست که در حال حاضر هر کسی به جای آقای بایدن بیاد یک فردی است که حداقل یک نسل با او فاصله داره، جوانتر هست و توانمندی سیاسی برای مقابله با آقای ترامپ رو خواهد داشت و ضمناً میتونه معامله سیاسی رو عوض بکنه. چرا؟ چون تا الان طرفدارای آقای ترامپ میگفتند که بایدن مردی است فرتوت و پیر که نباید این کار رو ادامه بده. الان از حزب دموکرات میتونن همین رو بگن که یک فرد 79 ساله چه کاری داره که بخواد دو مرتبه انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. پس میبینیم که این یک تحول هست و یک تحول به سمت مثبت برای دموکرات ها، به ویژه این که در لحظاتی بعد از اعلام آقای بایدن افراد بزرگ حزب مانند آقای اوباما، آقای کلینتون، خانم کلینتون آمدن و از این تصمیم دفاع کردن.
برخی ناظران میگن که این کنارگیری دیرهنگام انجام شده. شما فهم میکنید هنوز فرصتی برای اینکه جون تازهی ببخشه به کارزار حزب دموکرات وجود داره؟
به نظر من هنوز دیرهنگام نبوده این کنارگیری، برای اینکه مهمترین عامل در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزاری کنوانسیون ها هست که ببینن از اون کنوانسیون با چه انرژی کاندیداها خارج میشن، چه اختلاف نظری و چه میزان تفاوتی در نظرسنجی ها رو با رقیب میتونن ایجاد بکنن و چقدر سریع میتونن خودشون رو به اون آرای الکترال مورد نیاز نزدیک بکنن. من فکر میکنم چیزی که اگر خانم کامالا هریس نماینده حزب دموکرات باشه، میتونه از تمام کمک های مالی که به کارزار انتخاباتی بایدن هریس شده بهره مند باشه، چون اسمش روی اونها بوده و به دو نفر اینها این پول داده شده و ایشون میتونه استفاده بهینه ای از اون داشته باشه و ضمناً با ورود یک تیم جدید میتونه عملکرد انتخاباتی رو عوض بکنه و اون نقاط منفی رو که در نظرسنجی ها به آقای بایدن نسبت میدادند رو کمتر بکنه. پس به نظر من این یک فرصت جدید برای دموکرات ها هست، به یک شرط عمده، اون همین هست که در کنوانسیون بدون جنگ و جدال برگزار بشه و بدون جنگ و جدال یک هدف واحد رو داشته باشن، هدفشون هم شکست دادن آقای ترامپ باشه و بتونن به صورت مثبت وارد کارزار انتخاباتی در ماهای سپتامبر و اکتبر بشن.
درخواستای رهبران جمهوری خواه از جمله ونس و جانسون برای برکناری بایدن از ریاست جمهوری به دلیل عدم توانایی رو چطور میبینید؟ آیا این به تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در آمریکا منجر نمیشه؟
درخواست آقای جی دی ونس و آقای جانسون برای برکناری بایدن از ریاست جمهوری یک فرافکنی سیاسی و یک شانتاج سیاسی برای استفاده بهینه در روند انتخابات هست، چیز دیگری نیست. آقای بایدن نیامده اعلام بکنه که من توانایی انجام کارم رو ندارم، ایشون فقط اعلام کرده که من علاقه برای باقی ماندن به عنوان یک کاندیدا برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری ندارم. ولی آقایون جی دی ونس و جانسون خوب میدونن که فقط و فقط از این مسئله دارن استفاده انتخاباتی میکنن و میخوان به رای دهندگان خودشون باز یک بار دیگه یادآوری بکنن که بایدن مرد مسن نیست، بایدن دیگه الان در روند انتخاباتی نیست و این یه مقداری کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان رو اذیت خواهد کرد، برای اینکه تمام حساب و کتابشون رو روی شکست دادن جو بایدن گذاشته بودند. ولی الان با حضور خانم کاملا هریس یا هر کس دیگری که دموکرات ها کاندیدا بکنن برای ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری، حساب کتاب های کارزار انتخاباتی ترامپ رو بسیار دچار مخاطره خواهد کرد و این چیزی است که باید ببینیم از کنوانسیون دموکرات ها چقدر با چه انرژی مثبت یا منفی میتونن خارج بشن که کارزار ترامپ رو بیشتر دچار دردسر بکنن.
صدای شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، رو میشنیدین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به ایران. مقام های امنیتی و قضایی شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی به رغم وخامت حال عیسی ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی و بیماری سخت قلبی فرزندش، اصرار دارن که او رو به زندان برگردونن. بهنام ابراهیم‌زاده، برادر عیسی ابراهیم‌زاده، به رادیو فردا گفته که این فشارها منجر به اقدام به خودکشی عیسی ابراهیم زاده شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
خانواده عیسی ابراهیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی، میگویند مقام های امنیتی و قضایی شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی با وجود وخامت حال او اصرار دارند که به زندان بازگردد. عیسی ابراهیم زاده شامگاه جمعه 29 تیر ماه به دلیل مخالفت با ادامه مرخصی 5 روزه اقدام به خودکشی کرد. بهنام ابراهیم زاده، زندانی سیاسی سابق و برادر عیسی، روز یکشنبه 31 تیر ماه در مصاحبه با رادیو فردا گفت که او پس از گذشت 3 روز از بیمارستان و شستشوی معده‌اش حالا مرخص شده و به خانه بازگشته است. بهنام ابراهیم زاده در این گفتگو تأکید کرد که فرزند برادرش درگیر بیماری سخت قلبی است و نیاز به مراقبت پزشکی مدام دارد و عیسی چون با تقاضای تمدید مرخصیش مخالفت کردند، دست به خودکشی زد.
گفت آقا من نمیتونم برگردم، من بچه‌م مریضه، داره از دست میده، من باید کنارش کسی رو ندارم، چون این وضعیت برای منم، نمیدونم حالا سابقه منو خوندی، پیش اومد منم تو زندان بودم، بچه‌م مریض بود، بچه‌مو از دست دادم، 20 سالش بود، سرطان گرفت، اینا نذاشتن من بیرون باشم. اینا رو خود عیسی اینا رو یادآوری کرده بود، گفت آقا من نمیتونم برگردم. خلاص اینا رو گفتم باید برگرده. عیسی هم میاد خونه، بعد میبرن بیمارستان اشنویه، از اونجا هم انتقالش میدن به بیمارستان ارومیه که امروز دیگه بعد از این همه ماجرا و شستشوی معده و خلاصه خیلی اذیت و استرس و نگرانی خانواده، امروز عیسی برگشت خونه.
به گفته بهنام ابراهیم زاده، مقامات قضایی نه تنها با تمدید مرخصی برادرش موافقت نکردند، بلکه خانواده و نزدیکان او از جمله دختر و برادرش که روز یکشنبه 31 تیر ماه در برابر دفتر وزارت اطلاعات تجمع کرده بودند رو تهدید به بازداشت کردند.
خانواده‌ام جلوی دفتر وزارت اطلاعات در اشنویه بودند، خانواده متواره تهدید کردند، خواستن برادرزاده‌های کوچکمو بگیرن، خود فرزند عیسی دختر بزرگش آرزو رو بگیرن. بهش داد روی این خیلی قضیه ناراحت و عصبی ان، گفتن این فیلم و عکس‌ها رو چی منتشر کرده موسی؟ گفت من منتشر نکردم، مردم همه اونجا بودن دیگه، به من چه؟ خصوصا از فیلم آمبولانس اگه دیده باشی خیلی عصبی ان. در حال الان تهدید کردن که بعد رفتن دنبالشون کردن توی اشنویه، چون پدر مادرم گفتم تجمع کرده بودن با خانم با عیسی، ولی در حال وقتی دیدن خانواده من محکم و قرص ایستادن، همین الان زنگ زدن به برادرم، گفتن آقا ما هیچ کسی رو نمیگیریم، آرزو رو هم نمیگیریم، کاری هم بهش نداریم. تا اینجا پیش رفتیم، ولی در حال خانواده من ادامه میدن، میخوان فردا دوباره برن که میخوان عیسی بیرون باشه.
برادر عیسی ابراهیم زاده در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که با همه پیگیری ها و با وجود آن که خانواده به صورت کتبی از مقامات مختلف از دادستان ارومیه گرفته تا دادیار زندان درخواست تمدید مرخصی داشتند، کسی جواب درست به آنها نمیدهد و آنها را پاسکاری میکنند.
بعد خانواده میرن پیش دادگاه، دادگاه میگه نمیتونیم، با همه چی دست وزارت داده، یعنی فقط دارن پاسکاری میکنن.
عیسی ابراهیم زاده در زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، ابتدا در تاریخ سیابان 1401 در مسیر بازگشت به روستای خود از اشنویه توسط نیروهای امنیتی با توهین و تهدید بازداشت شد و این در حالی بود که او فرزند خردسالش رو هم به همراه داشت. آقای ابراهیم زاده بعد از آن به زندان ارومیه منتقل شد و 55 روز رو در انفرادی گذراند و سپس توانست با قید وثیقه 500 میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شود. بهنام ابراهیم زاده به رادیو فردا گفت که برادرش بار دوم توسط 8 مأمور امنیتی بدون در دست داشتن ابلاغیه رسمی در بامداد 15 بهمن 1402 در برابر چشمان همسر و فرزندش در خانه دستگیر شد. این فعال کارگری اسفند 1401 توسط قاضی رضایی محاکمه و بر اساس اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های معاند به 5 سال زندان محکوم شد که 3 سال از این حکم قابل اجراست.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدین و در ادامه در حالی که یک بار دیگه تراز تجاری ایران در مبادلات تجاری با چین منفی شده، این کشور موفق شده 2 برابر ایران در تجارت دو جانبه سود ببره. بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت ایران به چین در فرایند دور زدن تحریم‌ها از بین میره و بخشی صرف تهاتر نفت با کالاهای چینی میشه، بخشی هم صرف تراز منفی چشمگیر تجارت غیر نفتی. بشنویم از شاهین بشیری.
آنگونه که آمارهای جدید گمرک چین نشان می‌دهد، تراز تجاری دو جانبه رسمی این کشور با ایران به شدت به نفع چین است و بیش از 2 برابر واردات رسمی صادرات به ایران دارد. بر اساس آمارهای جدیدی که گمرک چین روز یکشنبه 31 تیر ماه منتشر کرده، این کشور در نیمه ابتدایی سال 2024 حدود 4,754,000,000 دلار صادرات به ایران داشته، اما واردات رسمی این کشور از ایران طی دوره یاد شده تنها 2,158,000,000 دلار بوده است. آمارهای یاد شده شامل صادرات نفتی ایران به چین نمی شود. گمرک چین از سال 2020 واردات نفت از ایران را 0 اعلام می کند، چرا که نفت ایران توسط دلالهای مالزی، سنگاپور، عراق، عمان و امارات به صورت غیر مستقیم و با تغییر اسناد کشور منبع نفت خریداری می شود. بر اساس گزارش رویترز، تنها پالایشگاه‌های کوچک چینی موسوم به تیپات یا قوری چای مشتری نفت ایران هستند و پارسال برای هر بشک نفت ایران 13 دلار تخفیف گرفتند. این در حالی است که اوایل تیر ماه امسال در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، جواد اوجی وزیر نفت ایران مدعی شد دولت 13 تخفیف‌های بالا به مشتریان نفتی نمی‌دهد. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن، در مورد تبادلات تجاری ایران و چین و مسئله نابرابری تراز تجاری به نفع چین به رادیو فردا چنین می‌گوید:
طی 10 سال گذشته چین به تدریج جایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران رو گرفته، به طوری که تقریبا نیمی از کل صادرات ایران رو چین خریداری میکنه و حدود بیش از 1/4 کل واردات ایران رو چین انجام میده. منتها به آمارهایی که از طرفین منتشر میشه، به علت اینکه اینا مشمول تحریما هستند، نباید اعتماد کرد، به طوری که چین قلم بزرگ وارداتی خود از ایران رو که نفت ایران داشته اصولا گزارش نمی کنه. از این مقوله که بگذاریم، کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی به چین هم قابل توجهه. برای که چین کالاهای صنعتی فرآوری شده نظیر اتومبیل، اتاق اتومبیل، ماشینالات، تراکتورهای اتومبیل، لوازم الکتریکی و مواد شیمیایی و فلزات نظیر اینا رو به ایران صادر میکنه، در حالی که ایران عموما کالاهای خام یا نیمه فرآوری شده نظیر پلیمرهای اتیلن، الکل صنعتی و آلومینیوم خام و از این مواد به اونا صادر میکنه. از این نظر طبیعی است که ایران خام فروش در برابر اونا ارزش افزوده بسیار کمتری داره و در مجموع نیز صادرات چین اگر نفت ایران رو وارد کنیم، شاید این کسی که گزارش کردن درست نباشه، برای اینکه رقم بزرگی از صادرات ایران به چین کالاهای نفتی است که در آمارهای اونها حذف میشه.
بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت ایران به چین در فرایند دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. بخشی صرف تهاتر نفت با کالاهای چینی می‌شود و بخشی صرف تراز منفی چشمگیر تجارت غیر نفتی می شود. ایران در سالهای گذشته برای جبران کسری تراز تجارت غیر نفتی بخشی از نفت خود را با کالاهای چینی تهاتر کرده است و گاه حتی دست کم 1/5 نفت صادرات صادراتی خود را با اجناس چینی تهاتر کرده. در همین زمینه علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران دی ماه گذشته به ایلنا گفت ایران به چین منابع طبیعی یا همان نفت میفرستد و به جای آن قطعات خودروهای مونتاژی و یا قطعات لوازم خانگی مونتاژی وارد میکند که خود این موضوع به بیکاری در بخش صنایع کشور دامن میزند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدین.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
در حالی که گزارش ها از وضعیت آب و هوای اکثر نقاط ایران نشون میده که طی روزهای آینده گرمترین روزهای سال از راه خواهند رسید، دانشمندان میگن گرمای شدید علاوه بر اثرات جسمی بر روح و روان افراد هم اثر میگذاره. بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان هشدار دادند که گرمای شدید هوا نه تنها بر سلامت جسمی افراد تاثیرگذار است و میتواند به گرمازدگی منجر شود، بلکه بر سلامت روانی نیز اثرات مهمی دارد. دکتر عاصم شاه، استاد روانپزشکی و علوم رفتاری در کالج پزشکی بیلر در آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه ABC بر تأثیرات روانی ناشی از گرمای شدید تأکید کرد و اظهار داشت که گرمای شدید نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روان نیز تأثیر می‌گذارد. به گفته دکتر شاه، کمبود و افراد در مواجهه با آفتاب هر دو می‌توانند به چالش‌ها و تغییرات روانی منجر شوند. وی افزود آفتاب و گرمای بیش از حد می تواند سطوح سروتونین را تغییر دهد که این امر به نوبه خود می تواند منجر به تغییرات خلقی در افراد شود. سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که در تنظیم خلق و خوی افراد، رفتار و کیفیت خواب آنان نقش دارد و می تواند به تغییراتی مانند خشم، ناامیدی و تحریک پذیری منجر شود. دکتر نیتن کارول، رزیدنت ارشد روانپزشکی در مرکز پزشکی دانشگاه جرسی شور در نیوجرسی نیز به ABC گفت که تغییرات خلقی از جمله تحریک‌پذیری ممکن است ناشی از این واقعیت باشد که گرمای شدید میتواند سطوح کورتیزول که به عنوان هورمون استرس نیز شناخته میشود را در مغز افزایش دهد. مطالعات نشان دادند که گرمای شدید میتواند شرایطی مانند افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی را تشدید کند. یک فراتحلیل در سال 2023 نشان داده است که حتی افزایش جزئی در دمای متوسط ماهانه میتواند منجر به افزایش خودکشی و رفتارهای مرتبط با آن شود. علاوه بر این، داروهایی که برای درمان برخی از اختلالات روانی مورد استفاده قرار میگیرند، مانند لیتیوم و برخی داروهای ضد افسردگی میتوانند تحت تأثیر گرمای شدید اثرات جانبی بروز دهند. برای مثال دکتر کارول میگوید لیتیوم که یک داروی تثبیت کننده خلق و خوی است و برای درمان اختلال دو قطبی استفاده میشود، باعث میشود کلیه ها آب بیشتری را آزاد کنند و این منجر به افزایش ادرار و تعریق می شود که به نوبه خود منجر به کم آبی می شود و می تواند سطوح لیتیوم در بدن را به میزان سمی افزایش دهد. او تاکید کرد که افرادی که این داروها را مصرف می کنند نباید بدون مشورت با پزشک خود مصرف دارو را متوقف کنند. از سوی دیگر، گرمای شدید ممکن است منجر به افزایش مراجعه به بیمارستان و افزایش بستری به دلیل بیماری های روانی شود. یک مطالعه سال 2022 نشان می‌دهد روزهایی که در ایالات متحده دمای هوا بالاتر از حد معمول است، نرخ مراجعه به بخش‌های اورژانس به دلایل مرتبط با سلامت روان افزایش پیدا می‌کند. هر دو کارشناس تأکید می‌کنند که گرمای شدید هوا را نباید تنها یک مسئله محیطی دانست و باید به آن از جنبه بهداشت عمومی نیز توجه کرد و اثرات قابل توجه گرما بر سلامت جسمی و روانی جامعه را نیز مد نظر قرار داد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و با همین گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم در این روزهای گرم تابستان. اما نظرات شما شنوندگان محترم برای ما بسیار ارزشمنده. نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042275970000. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042222112222. همچنان با ما باشید.